هفت شب به وقت ایران، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. در یک جمعه شهریوری داغ که تابستون آخرین نفسهای خودش رو داره میکشه، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان همراه با خبرنگاران رادیو فردا. در این جمعه شما رو به ضیافت خبرها و گزارش‌ها خواهیم برد با خبرنگاران و همچنین تحلیلگرانی که نگاهی داشتند به آخرین رویدادهای ایران و جهان. از بحران پناهجویان بیشتر برای شما در این مجله شامگاهی جمعه شب خواهیم گفت. و همچنین سری میزنیم به کشور همسایه و فارسی زبان، تاجیکستان. از تاجیکستان هم برای شما خبرهایی رو داریم. اگر همراه ما باقی بمونید تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها رو خواهید شنید. فقط یک تصحیح هم بکنم، من گفتم کشور همسایه، منظورم همسایگی زبان دو کشور بود، زبان فارسی که زبان مادری هر دو کشور هست و میتونیم هم کلام باشیم با هم دیگه، تاجیکستان و ایران. اما تا لحظاتی دیگر شما شنونده تازه ترین خبرها و گزارش خبرها خواهید بود. صاحب خبر امروز ما بهروز کارونی است که شما رو به ضیافت خبرها میبره.
محمد عزیز و شنوندگان گرامی، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته بود برای سکنا دادن حداقل 100 هزار پناهجو دست به اقدامات عملی بزنند. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجایی حداقل 120 هزار پناهجو ارائه کند. در روزهای گذشته برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما کشورهایی مانند مجارستان و جمهوری چک اعلام کردند که حاضر نیستند پناهجو بپذیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که بشار اسد آماده تقسیم قدرت با مخالفان به گفته او سالم است. روسیه و ایران حامی حکومت بشار اسد هستند که از حدود 4.5 سال گذشته در حال جنگ با مخالفان خود است. در این مدت حدود 250 هزار تن کشته شدند. آقای پوتین در سخنان روز جمعه خود گفت روسیه خواستار ایجاد نوعی ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است و اشاره کرد که در این مورد با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرده است. پدر آیلان گفت کودک 3 ساله سوری که تصویر بیجان او در ساحلی در ترکیه روز پنجشنبه منتشر شد به شهر کوبانی در سوریه بازگشت تا دو فرزند و همسر خود را به خاک بسپارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله کردی امروز جمعه همراه با تابوت‌های همسر و فرزندان خود وارد شهر مرزی سروچ در ترکیه شد و سپس به کوبانی رفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، انتشار تصاویر جسد آیلان در کنار ساحل همزمان با بحران پناهجویان در اروپا جهان را شوکه کرد. این خانواده جنگ زده سوری در تلاش بودند تا از طریق دریا از ترکیه به یونان بروند، اما قایق آنها واژگون شد و همه اعضای خانواده به جز عبدالله کردی غرق شدند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز جمعه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار با هدف تقویت روابط بین عربستان سعودی و آمریکا پس از دوره‌ای از تنش بین دو کشور صورت می‌گیرد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار به پادشاه عربستان سعودی اطمینان خواهد داد که توافق هسته‌ای با ایران با اقداماتی ضروری همراه خواهد بود. و ماساکی کانایی یک مقام وزارت خارجه ژاپن روز جمعه گفت که این کشور روز دوشنبه مذاکره با ایران را برای امضای یک پیمان سرمایه‌گذاری دو جانبه آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره به اینکه ژاپن در صدد امضای هرچه سریع‌تر این پیمان است، افزود که امضای این پیمان به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد تا حضوری دوباره در این کشور نفتخیز داشته باشند. در پی توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 هیئت‌های بین‌المللی به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران به تهران رفتند. محمد جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی که مسئولیت خبرها رو امروز بر عهده داشت و خبرها رو از او شنیدید. اما در این مجله شامگاهی جمعه شب چه مطالبی رو خبرنگاران رادیو فردا برای شما تهیه و تدارک دیدند و سردبیر این مجله شامگاهی اونها رو در این برنامه قرار داده تا با هم بشنویم. بیم مخالفان توافق اتمی از ترفندهای سیاسی موافقان توافق. ژاپنی‌ها در راه تهران، هدف فعالیت‌های اقتصادی. رئیس جمهوری ایران به وزیر صنعت و معدن تذکر داد. او گفت با منتقدان محترمانه رفتار کنید. به این مجله شامگاهی خوش آمدید. با رسیدن تعداد نمایندگان موافق توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به حد نصاب مطلوب، اکنون مخالفان این توافق بیم دارند که با ترفندهای سیاسی امکان رأی‌گیری از اونها سلب بشه. جو لیبرمن، عضو سابق مجلس سنای آمریکا، گفته فقط برای رعایت انصاف باید بگذارند این موضوع دست کم به رأی گذاشته شود. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
مخالفان توافق هسته‌ای در سنای آمریکا از تلاش برای رد آن دست برداشته و تنها امید به آن بستند که در رأی‌گیری نهایی سنا دست کم رأی منفی به آن داده شود. هرچند اکنون دیگر حتی رأی منفی سنا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، زیرا تعداد سناتورهای دموکرات که موافق توافق هستند اکنون به بیش از 34، یعنی به 37 نفر رسیده است و این وضعیت به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد در صورت رأی منفی سنا از حق قانونی خود استفاده کرده و آن را وتو کند. در میان سناتورهای دموکرات در حال حاضر تنها 2 نفر، چاک شومر و باب منندز، مخالفت علنی خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کردند. با این حال حامیان توافق همچنان تلاش برای کسب رأی 41 سناتور را آغاز کردند تا حتی مانع روند تصویب توافق در کنگره شوند. این در حالی است که حتی زمزمه‌هایی مبنی بر استفاده از ترفندی به نام فیلیباستر برای متوقف کردن روند رأی‌گیری در سنا شنیده می‌شود. چنانچه قانونگذاری در مجلس با اطاله کلام نماینده یا نمایندگانی نتواند به نتیجه برسد و دستور کار مجلس به سرانجامی بر اساس رأی‌گیری نرسد و یا حتی چنانچه با ساقط کردن اکثریت تعداد نمایندگان از تصویب یک قانون در مهلت مقرر جلوگیری شود، اصطلاح فیلیباستر برای این موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح شرایط فعلی عرصه سیاسی و قانونگذاری آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
الان کاری که دموکرات‌ها و موافقان این توافقنامه دارن می‌کنن اینه که با توجه به تضمینی که در رابطه با وتوی آقای اوباما به دست آوردن می‌تونه تاثیرگذار بشه، رفتن به طرف فیلیباستر. اونم به این معناست که اگر بتونن این موافقان تعداد خودشون رو از حد سناتور سنا به 41 نفر برسونند، اون موقع میتونن دستور کار مجلس رو، زمانی که این طرح لا مخالفان آمد در دستور کار، انقدر با سخنرانی های طولانی، با آوردن متمم ها، با آوردن طرح‌های آلترناتیو، اینقدر جلسه رو ادامه بدن و اینقدر دستور کار رو به درازا بکشونن که عملا وقتی یا فرصتی یا گزینه برای رأی‌گیری فراهم نباشه. تنها زمانی میشه یک همچین کارایی رو، یه همچین فیلیباستری رو قطع کرد، جلوی سخنرانی ها رو گرفت و برگشت به روال عادی که بتونن اون اکثریت 60 تا رأی داشته باشه. مخالفان با 59 رأی نمیتونن دیگه جلوی یه همچین کاری رو بگیرن. اون اقلیت میتونه انقدر جلسه رو ادامه بده که عملا رأی‌گیری معنا بشه و اصولا نیازی نباشه که یک همچین مخالفتی تثبیت بشه و بر روی میز آقای اوباما قرار بگیره که اونشون مجبور بشه وتوش بکنه. و خب در تاریخ کنگره آمریکا کمتر پیش اومده که به یک همچین وضعیتی کشیده بشه. اونم با توجه به اینکه میدونیم که اول امسال خود سنا با 98 رأی موافق تصویب کرده که باید راجع به این توافق نامه رأی بده و اظهار نظر بکنه. میگن عملا این دور زدن اون مسببه خود سناست.
تلاش سناتورهای حامی توافق هسته‌ای با ایران در حالی صورت می‌گیرد که در مجلس نمایندگان نیز حامیان به مجموعه 146 رأی نیاز دارند و تا اینجا بیش از 90 نفر از دموکرات‌ها که در میان آنها گروهی از نمایندگان ارشد به چشم می‌خورند حمایت خود را از توافق اعلام کردند. حبیب حسینی فرد در تطبیق بین دو مجلس سنا و نمایندگان و میزان اهمیت هر یک به رادیو فردا می‌گوید:
سیستم پارلمانی آمریکا واقعیتش اینه که سناست که دست بالا را داره. دستور جلساتش هم خیلی آزادتر و با وقت بیشتری با فرصت تأمل بیشتری هستش که بتونن خیلی دقیق به این چیزا برسن. از این جهت موقعی که در سنا چیزی تصویب میشه و میره به مجلس نمایندگان بیشتر یک حالت سمبولیک و نمادین داره تا اینی که واقعا اون وزن مساوی را بشه براشون قائل شد.
مسئله تعداد مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای با ایران در ایالات متحده بیگمان در ردیف چالش برانگیزترین مباحث سیاسی این کشور قرار می‌گیرد. در تحولی دیگر 44 استاد دانشگاه‌هایی چون هاروارد، پرینستون، مکگیل و ام‌آی‌تی با امضای نامه‌ای که از سوی اکبر گنجی نوشته و در وبسایت هافینگتون پست منتشر شد از توافق اتمی کشورهای موسوم به 5+1 با ایران حمایت کرده و خواهان برپایی صلح و عدالت در منطقه، آزادی و تبعیض زدایی در داخل کشورها شدند. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک به نحوی پیگیرانه علیه این توافق فعالیت داشته و دست کم 20 میلیون دلار برای هزینه‌های تبلیغاتی آن خرج کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اگر در آمریکا همه چیز حکایت از این داره که نمایندگان موافق توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تعدادشون به حد نصاب مطلوب رسیده و دست کم رأی‌گیری در سنا رو میتونه به نفع دولت باراک اوباما تموم کنه، اما در کنار اون در ادامه توافق هسته‌ای حضور مسئولان مختلف کشورهای خارجی بوده که در ایران برای مذاکره درباره فعالیت‌های اقتصادیشون رفتن. هفته آینده قراره که گروهی از مدیران تجاری ژاپن، مدیران تجاری و سیاسی ژاپن به تهران سفر کنن. این دومین سفر مسئولان ژاپنی به ایران در یک ماه اخیر قلمداد میشه. بابک غفوری آذر نگاهی داره به سفر مدیران تجاری و سیاسی ژاپن به تهران.
کمتر از یک ماه پس از سفر گروهی از مسئولان و مدیران اقتصادی ژاپن به ایران، خبرگزاری رویترز میگوید روز دوشنبه نیز گروه دیگری از مسئولان این کشور به تهران میروند. این خبرگزاری گفته ماساکی کانایی، یکی از مدیران وزارت خارجه ژاپن، سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد و مذاکره درباره سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه به ویژه در حوزه انرژی هدف اصلی مذاکرات این گروه است. وزارت خارجه ژاپن گفته این هیئت به دنبال دستیابی سریع توافق با طرف ایرانی است، اما به گفته این وزارتخانه هنوز چیزی قطعی نشده است. ژاپن قبل از شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از طرف‌های سرمایه‌گذار در صنعت انرژی ایران بود، اما به تدریج از میزان حضورش کاست. یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در صنعت انرژی ایران به حضور شرکت ژاپنی ایمپکس در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، بزرگترین میدان نفتی ایران مربوط می‌شد. قرارداد 2 میلیارد دلاری توسعه این میدان سال 1382 میان ایران و ژاپن امضا شد و آن زمان پیشبینی می شد با اجرای این پروژه روزانه 260,000 بشکه به تولید نفت ایران افزوده شود. شرکت ژاپنی با وجود آغاز کار ابتدا از میزان مشارکتش در این طرح کاست و بعد در سال 1389 به طور کامل از این پروژه خارج شد. حالا گزارش شده که مدیران این شرکت که سهامدار عمده اش دولت ژاپن است در میان اعضای گروه اعزامی به ایران هستند. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی ساکن باکو درباره دلایل علاقه دوباره شرکت ایمپکس برای بازگشت به ایران و مشارکت در میدان آزادگان میگوید:
شرکت نفتی ایمپکس در اکتشاف و همچنین مطالعه این میدان قبلا تجربه خیلی خوبی داشته و میتونه خیلی راحت تصمیم خودش رو بگیره. از طرفی ژاپن بعد از آمریکا دومین کشور بزرگ سرمایه گذار هست و در سال گذشته هم 119 میلیارد دلار در کشورهای خارجی سرمایه گذاری مستقیم کرده. منابع نفت و گاز ایران، خصوصا منابع نفت ایران برای ایمپکس فوق‌العاده مهم هست که در اون سرمایه گذاری بکنه، چون خود ژاپن هم یکی از بزرگترین مشتری های نفتی ایران هست.
ژاپن علاوه بر تحریم های سازمان ملل به طور یک جانبه هم تحریم های علیه ایران در سالهای اخیر اعمال کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته این کشور همراه با تصمیم سایر کشورها درباره لغو این تحریم ها تصمیم خواهد گرفت. لغو این تحریم ها راه را برای سرمایه گذاری و حضور دوباره شرکت های ژاپنی در صنعت انرژی ایران هموار می کند. اما تصمیم طرف ایرانی هم در پذیرش آنها مهم است. ایران پس از خروج ژاپن از طرح میدان نفتی آزادگان با شرکت‌های چینی برای توسعه این میدان به توافق رسید، اما گفته شده از روند پیشرفت کار آنها راضی نبوده است. با وجود این هنوز مشخص نیست که آیا شرکت ژاپنی ایمپکس می‌تواند جایگاه قبلیش را در آزادگان پس بگیرد یا نه. یک ماه پیش رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با روزنامه شرق تکمیل توسعه میدان آزادگان را جزو اولویت‌های اول شرکت ملی نفت ایران دانسته، اما گفته بود به دلیل آنکه پس از خروج ایمپکس از اساس چهره این پروژه تغییر کرده است، این شرکت طبعاً اولویت و مزیتی نسبت به شرکت‌های دیگر ندارد. دالغا خاتین‌اوغلو با وجود این اظهارات اما میگوید ایران از بازگشت ژاپن به طرح‌های مربوط به صنعت انرژیش استقبال می‌کند.
در مورد شرکت‌های ژاپنی صد البته که ایران استقبال خواهد کرد. به خاطر اینکه ایران برای 5 سال آینده در نظر داره 185 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب بکنه برای توسعه میادین نفت و گاز. اگر ما در نظر بگیریم که از سال 2007 تا حالا ایران نتونسته حتی یک میدان نفتی رو راه اندازی بکنه، یعنی میدان نفتی جدید رو راه اندازی بکنه، و اگه در نظر بگیریم که ایران واقعا احتیاج داره که میادین نفتی رو با سرعت حتی بیشتر توسعه بده، و همچنین اگه این رو در نظر بگیریم که سالانه 8 تا 14% در تولید نفت ایران به صورت طبیعی کاهش مشاهده میشه، چون میادین نفتی ایران 80%شون در نیمه دوم عمر خودشون هستن. پس نتیجه میگیریم که ایران به هر شرکت خارجی که بیاد و پیشنهاد خوبی بده، منصفانه‌ای بده، 100% ایران پروژه های عظیم زیادی داره که میتونه براشون پیشنهاد بکنه.
ژاپن در راه کسب قراردادهای تازه در حوزه انرژی ایران با رقبای زیادی از کشورهای غربی روبروست که در ماه‌های اخیر نسبت به حضور در میادین نفتی ایران ابراز تمایل کردند.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم درباره حضور هیئتی از مدیران تجاری و سیاسی ژاپن در تهران که این دومین سفر مسئولان ژاپنی به ایران خواهد بود در یک ماه اخیر برای صحبت درباره فعالیت‌های اقتصادی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم و این بار به سراغ یک مسئله بین المللی میریم. در ادامه همکارانم میگن همچنان تماس ما برقرار نشده با همکارمون شهرام میریان. میریم سراغ یکی دیگه از مسائل داخلی. پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد نخریدن خودروهای داخلی به گفته او خیانت و مغایر مصالح ملی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزیر صنعت و معدن تذکر داد. آقای روحانی به وزیر صنعت گفته که باید رفتار او با منتقدان محترمانه باشه. اخیراً کمپینی در شبکه‌های اجتماعی را افتاد که حامیان این کمپین خواستار نخریدن خودروهای 0 کیلومتر داخلی با هدف کاهش قیمت اونها هستند. بیشتر بشنویم در گزارش فرین عاصمی.
دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد حسن روحانی درباره گفته‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تحریم کنندگان خرید خودروهای 0 کیلومتر داخلی به او تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهوری گفته که حسن روحانی به وزیر صنعت تذکر داده که باید رفتار با منتقدان محترمانه باشد. از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی با عنوان خرید خودروی 0 کیلومتر ممنوع راه اندازی شده است. این کمپین با هدف کاهش دادن قیمت خودروی 0 کیلومتر در ایران راه افتاده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری راه اندازی کمپین خودروی داخلی تحریم را خیانت، یک عمل ضد انقلابی، حرام و مغایر مصالح ملی عنوان کرده بود. به گزارش تسنیم، آقای نعمت‌زاده انتظار مردم برای کاهش خرید خودروهای داخلی را بسیار طبیعی خوانده، اما ارزان شدن محصولات داخلی را در شرایط کنونی رد کرده و گفته این کار به ضرر خودروسازان است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، درباره این گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید:
صحبت‌های آقای نعمت‌زاده بسیار نادرست است، بسیار ناامید کننده است، بسیار ضد مردمی است. نخست اینکه از وزیر صنعت انتظار می‌رود که صنعت کشور آنچنان بر بکشند و آنچنان کمک بکنند و پشتیبانی بکنند که بازارهای جهانی رو تصاحب بکنه، نه اینکه با ندبه و زاری از مشتری ایرانی خواهش بکنند که این کالاها رو بخرند. آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر وظیفه خودش را انجام ندادند. دوم اینکه خیانت کسی می‌کند که بازار ایران را باز نمی‌کند برای اینکه تولیدگران رقابتی آزادانه داشته باشند. درهای مملکت رو بستن برای یک انحصار که بخش مهمی از قیمت فروش اون هم به راندخارانی میرسد که بر ایران کسی پوشیده نیست. خیانت اول اونجا. سوم آنکه شهروند و مشتری ایرانی شهروند بالغ و عاقلی است و میبایستی بهترین کالا را با بهترین بها خریداری بکنم. خب اگر این بهترین کالا با بهترین بها ایرانی نبود چه اشکالی دارد؟ مشتری اینجا سود کرده است، قیمت بیشتر نداده، کالای بهتر داده، پس پول بیشتری واسش باقی مونه که اونو خرجی کار دیگری بکنه. با این طور حرف زدن هایی که آقای نعمت‌زاده میکنن نه تنها روزگار رو بر مشتری ایرانی مشکل میکنن، بلکه تولید کنندگان را هم این توان را نمیدهند که بتونن رقابت در بازار جهانی بکنن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت بعد از تذکر رئیس جمهوری سخنان خود را اصلاح کرد و گفت از مردم عذرخواهی می‌کند و او به خریداران خودرو جسارت نکرده و هیچگاه نگفته که هر کس خودروی داخلی نخرد ضد انقلاب است. با این حال آقای نعمت‌زاده گفته با کمپین نخریدن کالای داخلی مخالف است و معتقد است به جای این کمپین باید برای بهبود کیفیت، رضایت‌مندی مشتری، کاهش قیمت، خرید کالاهای داخلی و حمایت از تولید ملی کمپین راه انداخت. او گفت همین که بعد از توافق هسته‌ای قیمت خودروها افزایش نیافته به معنای کاهش قیمت است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، بعضی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کردند. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، در اردیبهشت ماه گفته بود منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودروی ایران وجود ندارد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، در سفری که در تیر ماه به تهران داشت، از امیدواری به حضور شرکت‌های خودروسازی فرانسوی در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها سخن گفت. او اما تأکید کرد که بازگشت شرکت فرانسوی پژو به بازار ایران سخت‌تر از رنو است. ایران از خروج چند سال پیش شرکت پژو از ایران شکایت دارد. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره حضور احتمالی خودروسازان خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران می‌گوید:
باید به چه شکلی وارد میشن؟ خب یک شکلش ممکنه که کماکان قطعات رو به تولید کنندگان داخلی بدن و تولید کنندگان داخلی سرهم کنن و بفروشن. یک وقتی دیگری هست که من فکر نمی کنم با توجه به اقتصاد راندخاری ایران این اتفاق بیفته. اینها خود به عنوان صادر کننده به کشور ما و یا تولید کننده به طور مستقیم به عنوان رقیب وارد بشن. تا به امروز همکاری با پژو و رنو در حقیقت به نفع این تولیدگران بوده که بسیاری از قطعات رو از اونها می گرفتن و اینها رقیب نبودن. ولی اگر این توافقنامه پیامدش این است که انحصارگران در کشور و راندخاران در کشور راحت تر بتونن از خارجی خرید بکنن، خب دستاورد بزرگی برای اقتصاد ما نخواهد داشت.
بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بعضی از کارشناسان اعلام کردند قیمت خودروهای تولید داخل باید کاهش یابد. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود به دنبال سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران 10 تا 12 کارشناس پژو در ایران خودرو مستقر شدند. شرکت آلمانی فولکس واگن هم از دیگر شریکای اقتصادی آینده ایران در زمینه خودروسازی محسوب می شود.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم که نگاهی داشت به تذکر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به وزیر صنعت. آقای روحانی به وزیر صنعت گفته که باید رفتار او با منتقدان محترمانه باشه. اخیراً کمپینی در شبکه‌های اجتماعی را افتاده بود که حامیان اون خواستار نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی با هدف کاهش قیمت اونها هستند. اما اجازه بدید که موضوع رو عوض کنیم و بریم سراغ یک موضوع بین المللی که این روزها حتما گزارش هاشو بسیار شنیدید ویژه از رادیو فردا، و اون هم در خصوص مسئله بحران پناهجویان هستش. همونطوری که میدونید طی روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم مانند مجارستان یا جمهوری چک، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید، به واکنش‌هایی مانند کشیدن حصار یا شماره گذاری بر بدن پناهجویان دست دادن که همراه بوده با انتقاد. آخرین خبرها هم حکایت از این داره که حدود 2000 پناهجو تصمیم گرفتند که از بوداپست پیاده به سمت اتریش راه بیفتند، به سمت مرز اتریش حرکت کنند. شهرام میریان همکار ما در آلمان که اخبار پناهجویان رو به دقت دنبال کرده هم اکنون روی خط رادیو فرداست تا آخرین تحولات در این خصوص رو به اطلاع شما برسونه. آقای میریان به شما سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما هستم. آقای میریان اگر صدای من رو میشنوید. آقای میریان.
بله بله بله
بله، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خواهش میکنم. با سلام به شما و شنوندگان عزیز. ماجرا از این قراره آقای زرقامی که این پناهجویانی که شما گفتین 4 روز صبر کردن تا بلکه با قطاری راهی اتریش بشن، ولی دیدن دیگه خبری نیست، ترجیح دادن این مسیر رو که واقعا خیلی هم طولانی هست با پای پیاده طی کنن. از طرفی از اونجا که روز گذشته 300 نفر از همین پناهجویان سوار قطاری شدن که راهی اتریش بود، ولی سر از یک اردوگاه موقت پناهندگان در آورد، این پناهجویان به قول و قرارهای ماموران مسئول مجاری دیگه اعتمادی ندارن و رأساً تصمیم گرفتن که مسیر بوداپست اتریش رو که همونطور که شما اشاره کردین 2000 کیلومتره با پای پیاده پشت سر بگذارن. این حرکت در واقع پیش از ظهر امروز به ابتکار گروهی از پناهجویان جوان راه اندازی شد. حتی زنانی که به همراه خودشون نوزاد و کودکان خردسال دارن از این جوانان خواستن اگر اونها بچه ها رو به دوش بکشند اونها هم در واقع با این خیلی عظیم همراه خواهند شد و فعلا اینطور می شود گفت که این قطار انسانی در حرکته. یک پناهجوی سوری از حلب به خبرنگاران گفته اگر با شماری کمی به طرف اتریش راه می افتادیم امکان دستگیری توسط پلیس بسیار زیاد بود، به این خاطر این خیلی عظیم رو ما راه اندازی کردیم که پلیس نتونه جلوی راهپیمایی ما رو به طرف اتریش بگیره. سوای این آقای زرقامی، امروز حدود 300 پناهجو هم حصارهای یکی از اردوگاه‌های موقت مجارستان در مرز صربستان رو فرو ریختن تا خودشون رو به بوداپست برسونن. در میان شماری از اونها توسط پلیس دستگیر شدند و مجددا به این اردوگاه بازگردانده شدند. از این فرار رو گریزها اگه بگذاریم آقای زرقامی، میرسیم به وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ و همینطور شماری از کشورهای شرق اتحادیه اروپا که امروز اونها در شهر پراگ نشستی دارن. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در همایش امروز و فردای خودشون درباره وضع همین پناهجویان و همینطور وضع کشورهای مبدأ پناهجویان و همچنین کشورهایی که این پناهجویان طی می‌کنند تا به غرب و شمال اروپا برسند رایزنی می‌کنند. اونها همچنین درباره طرح الزام‌آور سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان که از طرف آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند وزیر بخشید رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده در این باره باز صحبت خواهند کرد. در شهر پراگ، یعنی همون شهری که شما الان اونجا هستین، سران کشورهای مجارستان، لهستان، سلواکی و جمهوری چک که همواره مخالف این طرحهای یا بهتر بگم این طرح سهمی بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده، قراره در نشست امروز خودشون از طرف کشورهای شرق اتحادیه اروپا درباره پیشنویس سیاست جدید پناهندگی برای این گونه کشورها، مقصود همون کشورهای شرق اروپا، تصمیم بگیرن.
سپاسگزارم شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، که ما رو در جریان آخرین تحولات در خصوص بحران پناهجویان در اروپا قرار داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این جمعه اجازه بدید که پیش از هر چیز شما رو مهمون خبرها کنیم، این بار با آزاده اسدی که در کنار من نشسته. نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها، باز میگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود. یک مجله شنیدنی هم امروز برای شما داریم، اون هم مجله جامعه است که بیشتر در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از تو محمد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد لندن 100 میلیون پوند دیگر کمک انسان دوستانه را برای کمک رسانی به پناهجویان سوری اختصاص میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام اینکه کمک های بریتانیا به بیش از 1 میلیارد پوند خواهد رسید گفت 60 میلیون پوند از کمک جدید انسان دوستانه بریتانیا به سوری های ساکن سوریه اختصاص خواهد یافت و بقیه آن به ترکیه، لبنان و اردن که پذیرای پناهجویان هستند پرداخت خواهد شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته برای سکنا دادن حداقل 100 هزار پناهجو دست به اقدامات عملی بزنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد آماده تقسیم قدرت با مخالفان به گفته او سالم است. روسیه و ایران حامی حکومت بشار اسد هستند که از حدود 4.5 سال گذشته در حال جنگ با مخالفان خود است. در این مدت حدود 250 هزار تن کشته شدند. ملک سلمان پادشاه عربستان روز جمعه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیدار با هدف تقویت روابط بین عربستان و آمریکا پس از دوره‌ای از تنش بین دو کشور صورت می‌گیرد. به گفته یه سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار به پادشاه عربستان اطمینان خاطر خواهد داد که توافق هسته‌ای با ایران با اقدامات ضروری همراه خواهد بود. ماساکی کانایی یک مقام وزارت خارجه ژاپن روز جمعه گفته است که این کشور روز دوشنبه مذاکره با ایران را برای امضای یک پیمان سرمایه‌گذاری دو جانبه آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اشاره به اینکه ژاپن در صدد امضای هرچه سریع‌تر این پیمان است، افزود امضای این پیمان به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد تا حضوری دوباره در این کشور نفتخیز داشته باشند. در پی توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هیئت‌های بین‌المللی به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران به تهران رفتند. رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه خواستار گسترش روابط تجاری این کشور با ایران شد و گفت اختلاف‌های محدود در برخی مسائل نباید مانع توسعه همکاری‌های دو جانبه شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد اشرف غنی که در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در کابل سخن می گفت با استقبال از توافق هسته‌ای وین ابراز امیدواری کرد که رفع تحریم‌ها منجر به تقویت روند توسعه ایران شود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با اشاره به مشکلات مهاجران افغان در ایران گفت معضل آنها باید در یک چارچوب مشخص اولویت بندی شود و به صورت مرحله‌ای به این اولویت‌ها پرداخته شود.
آزاده اسدی تازه ترین خبرها رو برای شما خوند. در ادامه در رادیو فردا از آزاده اسدی خبرهای بیشتری رو خواهید شنید، اما این مجله شامگاهی جمعه شب مجله هفتگی جامعه رو به همراه داره. پیش از اینکه مجله جامعه رو با هم بشنویم بگم که گزارش مربوط به تاجیکستان رو هم در بخش‌های بعدی خواهید شنید، به دلیل اینکه به دلیل کمبود وقت امکان پخشش در اینجا میسر نیست. اما در ادامه شما شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود.
جامعه.
این صدای معلم‌های معترضی بود که برای رسیدگی به وضعیت حرفه‌ای و معیشتی خودشون کمتر از دو ماه پیش روبروی مجلس تجمعی مسالمت‌آمیز رو برگزار کردند. این معلم‌های ناراضی در ایران به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا شما بین اطرافیان خودتون معلمی رو می‌شناسید که از وضعیت حرفه‌ای و رفاه خودش ابراز رضایت کنه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه با هم نگاهی می‌کنیم به خبر خودسوزی یک معلم بازنشسته به دلیل فقر، آن هم در یک شهر کوچک در غرب ایران، و مشکلات و تنگناهایی که عموم آموزگارها در ایران با اون روبرو هستند. پس با من و این برنامه همراه باشید. چند روز پیش روز 8 شهریور از ایران خبر رسید که یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش در شهرستان سنگر از توابع کرمانشاه به دلیل مشکل مالی خودسوزی کرده و جان خودش را از دست داده. آقای منصور کیهانی که 60 سال داشت بازنشسته آموزش و پرورش بود و نزدیک به 10 سال از همسر بیمار خودش که توانایی حرکت را از دست داده بود پرستاری می کرد. آقای کیهانی در پشت مجتمع اداری شهرستان سنگر دست به خودسوزی زد و اونطوری که حاضران در محل گفتن پیش از اقدام به خودسوزی دلیل این کار رو مشکل شدید مالی عنوان کرده بود. هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده درباره این خبر با ما صحبت کرده.
اون همکار ما که خودش آتش زده یک سال شده که بازنشست شده، بعد از بازنشستگی خواسته یه خانه داشته باشه، اونم شهرداری مبالغ بسیار کلانی ازش طلب کرده، اونم در یک شهر کوچکی از یک معلم مبالغ بسیار کلانی طلب کرده. خب اونم در بازنشستگی دختر داره، پسر داره، میخواد اینا رو به بخت و روزی بکنه. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلمان بسیار شدید دارن وارد میکنن.
معلم‌های ایرانی در سالهای اخیر بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون و همچنین وضعیت آموزگارهای حق و تدریسی در نقاط مختلف ایران به خصوص شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دلهای یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
من ادعای حقم کردم، اینا به من توجه نکردن. اینا خجالت بکشن. 3,000,000,000 تومان پول بیت المال ببرن، اما 200,000 تومان پول، پولی که اضافه کار منه تحت عنوان محوقات بعد یک سال با منت میخوان به من بدن. آها، پول منه، حق منه، نمیتونی معلم نگی. جامعه تو رو من میسازم، همکار من. من الان بهت میگم اونی که جوونت تو جامعه ماست اینا بدونید، فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاریت شروع میشه. چرا ادعای حقتون نمی کنید؟ ما که ادعای سیاسی خونه داریم، میگیم آقا ما یه زندگی ساده میخواییم که وقتی رفتیم سر کلاسمون با خیال راحت درس به بچه مردم بدیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما گرفتاری اصلی معلم‌های ایران چیست؟ اونها چرا احساس می‌کنند که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع‌ها دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خود چون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره، میتونیم مواجه باشیم. و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداق‌های وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه.
همین هفته پیش محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال صنفی حقوق معلم‌ها در ایران، به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شدند. این چندمین بار در ماه‌های اخیر که برخی از فعالان صنفی حقوق معلم‌ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار یا بازداشت می‌شوند. دلیل این احضارها و بازداشت‌ها هم بیشتر تلاش برای برپایی تجمع‌های اعتراضی عنوان میشه. اما یا راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه‌های قانونی و مدنی معلم‌ها در ایران وجود داره؟ هاشم خواستار، فعال صنفی حقوق معلمان، در این باره با ما صحبت می‌کنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای داستان موقع که تهران ما رو در پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه همکاران بهش گفتن آقا شما داری چی میگی؟ تو اصل 27 قانون اساسی تجمع قانونی هست. به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش در مونده گفت بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران، معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه. معلم ها خواسته زیادی نمیخوان. یکی از این ها معیشت معلم ها بسیار پایین هست. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن.
وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. آنچنان که سعید پیوندی، کارشناس آموزش، از آن به عنوان مشکل بزرگ نظام آموزشی یاد میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم.
بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه‌ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر دستمزد، وضعیت استخدامی، مشکلات بیمه تکمیلی و نداشتن مزایایی برابر با بسیاری از شغل‌های دولتی دیگه و مسائلی از این دست همیشه معلم‌ها رو آزرده خاطر کرده. از همراهی شما مثل همیشه ممنونم. شما میتونید با ایمیل society@radiofarda.com با من و این برنامه در تماس باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.